صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث های جلسات گذشته این شد که معارف الهی و دینی طبعا قابل حس و قابل لمس هست. دشمنان اهل بیت علیهم السلام، دشمنان بشریت، اینها کاری کردند که با محروم کردن بشریت از اهل بیت علیهم السلام و با فرهنگ سازی هایی که کردند این معارف بلند را در فضای ذهنی زندانی کردند. دیگر این معارف در حد خواندن و نوشتن و گفتن و شنیدن، حالا استعدادهای خاصی پیدا شد و پیدا می شود، اینها رو لمس می کند، حس می کند، اون داستان خاص خودش رو داره. در حالی که هر چیزی محسوس انسان باشد برای اون حساسیت پیدا می کنه، فعل انفعال ایجاد می شود، انعکاس پیدا می کنه، حالاتی در انسان به وجود می آورد و در واقع زندگی یک انسان مجموعه کلیه همون حالات و وضعیت روحی نفسانی او که زندگی او را معنا می دهد. بنابراین با این کار جنایتکارانه زندگی الهی را از جامعه بشری می‌خواستند حذف کنند و دین صرفاً ابزاری باشد برای امیال حکومتی سلاطین دور. بنابراین این امری بسیار مهم و قابل توجه که نمی‌توان خیلی از اون ساده گذر کرد. شما می‌بینید که یک شیمیدان با همه علمی که تحقیقاتی که درباره شعله دارد، اما اون لحظه که شعله کبریتی به دست او می‌خوره به ناله می‌زند، به داد میکشه، به فریاد میکشه، به حال دیگری پیدا کرد. شما میدانید که وقتی یک فیزیستان قوه جاذبه را مثل خمیر در محاسباتش این ور اونور میکنه، با اون این همه تغییراتی در مواد، حرکت مواد، با همه این علم نظری، اما وقتی از بالای 10 طبقه به زمین میفتد، اون چند لحظه که جاذبه رو حس میکنه، اون چه دادی میکشه، چه ناله میزنه، چه دست و پای میزنه، به رنجش میپرد، به حال هوای پیدا میکنه. خب کسی که در توی ماشین علم دارد، مطمئن است که بعد از 1 ساعت در فلان نقطه خواهد شد، با همه این علم قطعی قرار گذاشته 1 ساعت دیگه، 70 مثلا فرسخ اونورتر، اما راحت گرفته خوابیده تو ماشین، اما با یک نیش ترمز ماشین که محکم به صندلی و به شیشه میخوره، اون یک ثانیه احساسی که با سه سرعتی در حرکت هست یه حال هوای دیگری، یه زندگانی دیگری. به هر حال آیات از ایده فراوان که ما رو هی دعوت میکنه بر این که کاری کنید این حقایق محسوس باشد. و مقداری که الان قوه لازمه در متن زندگی ما محسوس زندگی ما، و مقدارش قوه برد در زندگی ما، نقش قوه در زندگی ما محسوس ما، اون مقداری که علم شیعی در متن زندگی ما نقشش پیداست، علم فیزیک، علم ریاضی، اون مقداری که نقش اونها در زندگی ما محسوس ما هست، خب چه مقدار این حقایق و معارف در زندگی ما لااقل نصف همین حساسیت در زندگی ما نقشش داری بشود. وقتی صحبت از توکل علی الله می شود، یه چیز ذهنی، روایات، آیات همه بعد گفتیم، شنیدیم، خواندیم، تمام شد. این توکل علی الله چند درصد در متن زندگی ما جاریه به صورت حسی، به صورت نقش تعیین کننده زندگی؟ اگر به ما بگویند برایتون حسابتون 100 میلیون احتایی ریختند، اونقدر که در زندگی ما محسوس می شود، در حال ما اثر می گذارد، در نامریزی ما تأثیر جدی دارد، گره خوشایی زندگی ما، حالات ما، یک هزارم اون حتی در این که توکل علی الله در زندگی سنفشی داره، حتی یک هزارم اون هم در مسجد زندگی ما جاری نیست. اون مقداری که در ساختمانمون یک درجه از گونیای دیوار اگر قائمه نباشد، نگران میشیم که اگه این طور در این دیوار سرمون میریزد، قوه جاذبه نقش دارد، یک هزارم اون این که مثلا من دروغ بگویم در زندگیم چه تأثیر خواهد گذاشت نقشی نداره. دروغ گناه هست، یه تمام شد. این بیاد تو متن زندگی من چه نقشی دارد، اون مقداری که انرژی های مغناطیسی و امواج صوتی و برق و تبدیل انرژی ها به هم دیگر در گوشی تلفن ما، نمیدونم این دستگاه های ما، اگر یه سیم پیتش خراب بشه، نقش برق رو، نقش این قوا رو در زندگی احساس میکنیم و به اون توسط پیدا میکنیم، فورا دنبال تعمیراتش هستیم، لمس میکنیم نقش او در زندگی ما چی هست، به همون اندازه دعا در نقش زندگی ما نقشی نداره، به عنوان یک واقعیت در متن زندگی جاری نیست. مولا علیه السلام میفرماید من صبر علی الله وصل إليه. اینا اگر این شیاطین کاری کردن که حتی تصور این کار رو نکنیم، اصلا دنبال این مسائل ندیم. اگه کسی از این حرفا بزنه فورا میگیم کافر شده، مشرک شده، خون او هدر هست. نیامدن بگوین که منظور از این که به خدا وصل میشود یعنی چی، نیامدن این حدیث رو به ما باز بکنند که اگر هر کس برای خدا صبر کند به خدا وصل میشود یعنی چی. لغات رو طوری زندانی کردند تا این حقایق بلند، اون معانی بلندش هم یا در حد یک الفاظ لغوی ساده معنا بشه، اون وقت بوی شرک از اون در بیاد. نگذاشتند تواقی بلدرها بزرگان ما را آنچنان خفقان آوردن که تا بزرگان ما مجبور شدند اینا را با رمز به شاگردانشون برای بعد انتقال بدن. امام صادق علیه السلام می فرماید این روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. روایات رو خاک خوردن در نظام اسلامی. این انقلاب یکی از نقش حیاتی و غیر قابل درک عظمت این انقلاب این است که این روایات، این حقایق حداقل اگر کسی اینها رو صحبت کنه به بهانه این که کافر شد اعدامش نمی کنه. زمینه باز شده که اهلش اینها رو بفهمد و مثل شهدای دانشمندان ما، رزمندگان ما، اونها را بفهمن و زندگی رو در اون قرار بدهن. روح مؤمن البته از اینکه اتصال به روح الله اتصال شدیدتر است از اتصال شعاع خورشید به کره خورشید. چه عبارتی است اینها؟ به حقایقی که دارد اینها در متن زندگی ما نمیگذارند داری بشه. این آیه قرآن سه تعریف میفرماید ان الذین قالوا ربنا الله ثم تقامو تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تستعون. اون مقداری که یک خاصیت یک دارو، نقش شیمی در این دارو سازی در متن زندگی من نقش داره و احساس میکنم که نقش ایفا میکنه، قوه ملائکه، مأموریت ملائکه در زندگی انسان در جامعه اندازه 1000 همون احساس رو درباره ملائکه ندارن، در حالی که به برکت همون مدیریت ملائکه هست که این قوانین شیمی، فعل انفعالات، ترکیبات تحقق پیدا میکنه به مدیریت آنها تا فلان دارو از فلان ترکیب، فلان اثر در فلان سلول، در فلان میکروب، ما اینو احساس میکنیم نقشش رو، اما اینکه ملائکه یعنی چیز ذهنیه. قرآن به صراحت میفرماید اگر ربتون که الله هست این اعتقادتون استقامت پیدا بکنه، تتنزل علیه، تتنزل تا میشنویم یعنی مثل باران از آسمان کبوترها مثل گنزشگاه ها تونتون میریزن پایین. اجازه ندادن معنای تتنزل رو زود قبول میکنین، بگن اگر فلان دما فلان مثلا آهن حرارتش 200 الان مثلا پایین اومد، پایین اومد دمای 10 درجه شد، زود اونو میفهمین یعنی چه، میگم ها پایین آمد درجه، زود اونو میفهمین که مثلا فلانی صحت بدن داشت، قوی بود، پهلوان بود، الان قوهش دیگه پایین آمد، پایین آمد، ضعیف افتاده تو بستر. اونجا تتنزل رو، پایین آمدن رو احساس میکنیم. اما این واژه چگونه پایین آمدنی هست؟ ملاکه چیه به عنوانش واقعی هست؟ بابا قرآن فریاد میزنه، میگه الله تخافو ولا تحزنو. خوف و حزن یکی از محورهای جدی در زندگی هر انسان است. یه چه دور واضح تر از این قرآن با زبان فطری با ما صحبت میکنه تا بگیم فلان روانشناس در عمر دنیا یک مرض الکلی میگه اگه این تلقینات رو بکنی دیگر غم و غصه برطرف میشه. هزار مدل معلوم نیست که چه تلقیناتی چه چیزهایی بعضی جوانهای عزیز اینقدر ماشاءالله روششون بالاست که یه جوانی بود که میگرفتن یه جایی یکی از اینها به من گفت افسرده هستی، به من تجویز گناه کرد، گفت فلان گناه ها رو بکن برای تو اشکال ندارد، برو بیخیال، برو بیغیرتی و گناه و چی بود تجویز میکنه به بهانه که دیگه افسردگی در بره. یه همچون ترا کردم از مطبع او که ترسیدم که اینا صریح قرآنه، ما اونو تو متن زندگی احساس میکنیم تا اسم یک مارک مثلا فلان بزنه روش، اما قرآن میفرما که اگر رب که الله هست این دیدشت باز بشه و در اون پیش بری و خواهی دید که ملائکه بر تو نازل میشود، یعنی این که اونها به شما میگویند خوف نداشته باش، غمگین نباش، بلکه بالاتر مژده میدهند به بهشتی که قطعی حتمی، بلکه میفرمایم ما اصلا دوستان شما هستیم، اولیای شما هستیم، کمچکار شما هستیم، ما پشتوانه کار شما هستیم در همین زندگی دنیا. یه چیز ذهنی درست کردن به ما که این حرفا فقط تو آخرته، آخرتم بعد میان میگن که حالا اون هم که معلوم که نیستیه یه دیگه، چند میلیارد سال دیگر یک وقتی. حالا قرآن میگه فی الحیات دنیا ملائکه میان انقدر این آهن زنگ زده که با خاش فرق نمی کرد توبه کرد، رفت کوره ذوب شد، برگشت یه آهن براقی، آنچنان براقی که یه خورده از اون افتاده توی خاک، از آن ذره آسمان، از کره خورشید زوری در او می درخشد، در این بیابان جنبوس است، این یه سیم آهن می درخشه. آن خورشید، آن نور نازل می شود، نازل می شود در این یه سیم، توی این همه خاک با او ارتباط برقرار می کند و او می درخشد و از میان خاشه ها یک فضای دیگری پیدا میکنه. ملائکه میاد با این انسان که اله خودش رو شناخت و در رب خودش رو و در این راه استقامت کرد، قابلیتی پیدا کرد. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا. این انسان دیگر از توسعات این عالم حیوانی که موهوماتی بیش نیستند از اینها می برد. این پشتیبانی خودش رو در زندگی در اون ملائکه احساس می کند. وقت زندگی ببین چه اتفاق می افته. انسانی که یه ذره شیرینی عسل رو میخوره احساس میکنه، انرژی رو در عضلات احساس میکنه، یه لقمه نون احساس میکنه، در نقش او رو تو زندگی احساس میکنه، یه شربتی رو مینوشد، قدرت او رو در انرژی احساس میکنه. اگر ببینه که ملائکت الله با او احساس تو زندگی چه آثاری داره. بگذاریم از این فضای از آیات و روایات که فراوان هست، من دیگه یواش یواش بخشا رو دم کنم که دیگه به بحث های بعدی بتونیم برسیم، از بحث های جدید. خب این فراز از دعا رو هم از زبان حضرت بخوانیم و خود به ختام این بخش از بحث ما باشد. می فرماید، عرض می کنه به خدا: الهی ترددی فی الآثار یوسف و بعد المزار. خدایا من این دیداری برایم دست داد، فهمیدم، این بینش در من ایجاد شد که عامل دوری من از تو توسط من به غیر تو رو فهمیدم، که هر مقدار به غیر تو توسط کردم دیگر توسطم به تو قطع شد. پس معنی علیک خدمت توصلونی الیک. اونقدر مثل خدا رب ما ذهنی شده تا این عبارت ها رو میشنن که آخه من توسطه به خدا بکنم و یه زندگی بکنم، مجبورم به غیر خدا توسطه کنم تا زندگی رو پیش ببرم. این مشکل از همین جاست. اون خدا تو ذهنت درست شده، میگه تو ذهنم توسطه برو بکنم. خدا نیمده هنوز در متن زندگی من جاری بشه. اون مقدار که سلامتی رو احساس میکنم و فورا میفهمم، اگه به آقای راننده بگوین که توسط به سلامتی تو کنی یا توسط به سلامتی رو قطع نکنی، اونا مدام تا آخر هدف برسی حواست تو سلامتیت باشه، زود میفهمه. یعنی که هیچ وقت نمیگه که آخه من اون وقت چه دنده بکشم، چه کلاس بزنم، چه فرمان، چه تابلو، هیچ وقت نرفا رو نمیزنه. چرا؟ اون میفهمد که سلامتی چیز ذهنی که به سین و لام و میم و ته توسطم به او باشه دیگه ندونم فرمان کجا بکشنم. سلامتی با همه موضوعیت من همراه هست. توسل به سلامتی یعنی توسل جدی به همه شؤونات رانندگی، توسل به سلامتی یعنی توسل به حتی فیزیکال‌های یک تابلوی در جاده، توسل به سلامتی یعنی جذب یک قدرت بالا، یک اراده حواس زمینی بیشتر به حرکت در این فضای پیت خمه داسته بوده، هیچ بر انسان نمیاد. اما تا میگن که توسل خدا میگه من چه زندگی بکنم، چه غذا بخورم، چه مجبورم به غذا دقت کنم، تو غیر خدا دقت کنم تا غذا، مجبورم در محل کار فلان، یه مشکل از همین ذاتیه. اگر این معارف درست باز می شد و می فهمیدم که توجه به خدا، وصل به خدا، تمام شؤون حیات من، زندگی من از درون و برون همهش در اون راستا چه معنایی پیدا می کنن، اتفاقا از چه جهلی، از چه تاریکی نجات پیدا می کنن، کیفه یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. من دنبال چی برم که تو را به من اثبات بکنه؟ دنبال چی برم؟ برم درخت‌ها بله چقدر نظم دارن، این جنگل‌ها چقدر چی؟ پس یک ناظمی هست، پس یک خدایی هست، این خدا را به من اثبات میکنه، وجود خدا را اثبات میکنه. اما این که من را به خدا برساند، اون یک مقوله دیگری، اون خودش هم فقیر است. این ما هو فی وجوده مفتقر الیک، اون خودش انقدر فقیر است که نمیفهمه باغبانی اون رو داره تربیت میکنه تا سرسش مرا به خدا برسانه. اون وجود خدا را اثبات میکنه، تازه اگر عقلم را درست به کار ببرم، ایکونو لغیر که من الظهور ما لیس لکه حتی یکون هو المظهر لکه. من دنبال اثبات خدا نیستم که خدا اصلا همین که تک گوشت زبانم داره حرف میزنه کفایت میکنه ثابت کنه که خدایی هست، همین که این تک عضوی از حدقه چشمم داره میبیند اثبات میکنه که خدایی هست. این میخواهد چیزی که به من ظاهر کند آنچه ابلیس ملعون و جنود ابلیسی با عقب موندن من، با مشغول کردن من به این مزخرفات این عالم حیوانی، مرا پست نگه داشت. اون فطرت من که قرار بود باز بشه و اون نور آسمان ها و زمین بر این فطرت من بتابد و خیره کننده حس کنم گرمای اون اسم رفته را، زیبایی آن را، لذت آن را، من آن را میخواهم. ایکون لغیر که من الظهور، آیا یک غیری از تو هستی که ظاهر باشد از حیث این که ظهورش از تو قوی تر باشه تا مرا به تو آشکار کنه؟ اصلا امکان داره تاریکی یه چیزی رو آشکار بکنه نشون بده. یه خیلی ابلهانه است که من بخوام بگم که مثلا آقا من یک زن خیاطی افتاد زمین پامو میخوره ها، چراغ رو خاموش کنید تا اون رو پیدا کنه. حالا هم که آدمی پیدا شده چراغ بگه تاریش باشه که تا زود پیدا کنه. اگه تاریشی میتونه چیزی رو آشکار کنه، کتاب رو باز کنید چراغ رو خاموش. چرا؟ چون میخوام درسی بخونم. نور نمیذاره من تاریش باشه، تاریکی صفحات کتاب من نشون بده. میگن که کافی کرد این آدم، کجا تاریکی؟ اگر کسی مغلطه بکند یا شبهه بکند که بس بعضی پرنده ها در تاریکی میتوانند زندگی کنند، در روشنایی نه، این یه مغلطه بیش نیست. در آنچه امواجی که صادر میکنه با اون امواج حرکت میکنه، اینا نورن خودشون. نور فقط این نور خورشید نیست که، اونم نور متناسب خودشه. آیا چیزی در عالم هست از حیث ظهور، از حیث شدت وجود از تو قوی باشه تا بتونه، چون در تو نیست و از آن تاریکی و با آن نور که در تو نیست تو رو به من آشکار کنه؟ ببین، متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیه، چه تو در غیب بودی که تا کسی دلایلی احتیاج باشه تو رو به تو راه پیدا بده؟ و الى آخر دعا. از این دعاها، از این روایات، از این آیات فراوان در زندگی ما قرار هست و قرار بود زندگی ما داری بشه، در زندگی ما و ما با آن زندگی بکنیم، با آن پشتوانه، با آن نور، با آن لذت. اما نگذاشتن. میبینید الانش هم شهید فخری زاده ها رضوان الله تعالی علیه امثال این عزیزان، کاروان این انسان ها، از شهید سلیمانی ها، شهید حجازی ها، شهید بهشتی ها، شهید مطهری ها، کاروان نور از شهادت. خوشا به حال اونها این آیات رو گرفتند و این حقایق رو حس کردند و از انقلاب بهرهشون رو بردند و الان در این درسته این زبون زندگی می کنند. آدم گاهی یه لحظه دقت می کنه ببینه آخه یه روز ما با هم این دنیا با هم بودیم، زندگی می کردیم، می گفتیم، می خندیدیم، خاطرات داشتیم. عجب، معلوم من یه زغال بیش نبودم، او یک اطلاع بود، در تاریکی با هم بودیم، اما تا روز روشن شد او درخشید. به من خاک نگو، این قابلیت رو نداشتم. حتی اقل همین تلنگرها ما امید داریم که شفاعتی بکنن، که ما در گرداب فتنه های این دنیا که میخواهند این انقلاب رو از مسیر نورانی و الهی و معرفتی و کمالاتی و غرض اصلی این انقلاب که آدم درست بشه و فتنه ها شکوفا بشه و عبودیت تحقق پیدا بکنه و معارف در متن زندگی انسان داری بشه، کشفیاتی بشود از این دعاهایی که ما داریم، خزائن از معارف حقایق. یکی از فرازه های ابو حمزه دعای کمیل اجر کشف بشود در متن جامعه در فضای علمی، تمام اختراعات اکتشافات اونها مشرکین کمرنگ می شود و متاسفانه این اشتغالات بیرب بچگانه گاهی خیلی مسخره آوره. یک مسئول با همه اون دبدبه و کوکبش میگه فلان طرح رو بالاخره من میخواهم به نام من و به نام مدیریت من باشه. بابا ملت داره اونجا مشکلاتش، حالا تو فکر نشه بگی اینا به نام ما این مثلا فلان رو کردیم جامعه. اینها حضرت آقا وقتی میفرماید به دوش جوان مؤمن انقلابی، این شش از این است که اول این جوان مؤمن باشد با اون نشاط و با اون قابلیت های جوانی انقلاب رو از این نگاه بشناسد. ما انقلاب رو در صحیفه نور امام باید بریم پیدا کنیم معیارهاش رو. اگه میخوام بگم انقلابی چیه، باید بریم وصیت نامه امام رو حضرت آقا شاخص بیان میکند، بریم اون رو به عنوان کتاب درسی باز بشه و با اون تطبیق بدیم خودمون رو با اون تطبیق تا اون مؤمن انقلابی حضرت آقا انتظارش هست رو بیانات حضرت آقا کار بکنیم. فهم بیانات حضرت آقای فهم آدم عادی نیست که سر کوچه ای، این ترکیبی است از انواع تخصصا و چیزهای بچگانه، گروه بازی، این استعدادهای برکات شهدا، راه شهدا و ما اسمشون داره میبینیم که دشمن داره با مغزهای متفکر ما که مسئولیت خیلی سنگینه. خوشا به حال شهدا که این حقایق رو حس کردن و با اون پشتیبانی و پشتوانه به این رفته هم نوجوان رسیدن. ما هنوز در کارهای خیلی جزئی بچگانه از مدل غرب گرفتار. خب آروم آروم دیگه وقتی اهمیت این حقایق باز شد، یه سؤال که باید کرد میآید. خب حالا که اینطور هست، مطلب اینقدر سرنوشت ساز مهمه، پس ما از کجا شروع بکنیم؟ خب کجا شروع بکنیم؟ ما خودشون فرمودن، خودشون باید بریم آستانه مقدسشون خاک بخوریم و اینها رو بفهمیم و از بزرگان دینمان کسی از جنایت های بزرگ استشبار و افکار انتقادی این است که بزرگان دین ما را، خزینه ها و دائره المعارف دین ما را، کتاب و سنت را ای پس می زنند، ای تحقیر می کنند. اون عظمت های درخشنده خیره کننده منابع حدیث ما را، عقیده ما را، بزرگان ما را، اون برکاتشون، زندگی نامه هایشون آثارشون که تماما راهگشاست، هدایت به ما تبایکت رو قشن نشون دادن. چیز مبهمی نداریم ما بگیم که خب حالا چه کار کنم، کجا برم، چگونه عمل بکنم. خب اینا همه موجوده، باید بریم آستانه بزرگان دینمان. این سری فرمایت امام باقر، امام کاظم علیه السلام در ماست: لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فإن عمل حسنا استزاد الله و این عمل سیئات استغفر الله من اصحاب الی. مسئله محاسبه و مراقبه یک ریلی که در زندگی اون چه دنبال سبایه کرده، بعد از این که برایش دیداری زاد شد، حساسیتی زاد شد که حالاش این طور هست، من به طور دست از کجا شروع کنم و چه کار کنم، قرآن دستور او رو میدهد، او رو راهنمایی میکنه. من چون اول جدی دنبالش نبودم، شاید این آیه رو صدها بارم میخوندم میگذشتم، اما الان این بینش اگر پیدا بشه، میرم محضر بزرگان ببینم این آیه رو به ما چه زوری معنا میکنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. اینجا دو تا اتقوا الله فرموده قرآن. اتقوا الله، اتقوا الله. خب این قابل دقته. این آیه دا دارد یکی دو جلسه مفصل باز بشه در رابطه این دوتا اتقوا الله. منتها حالا ما بنامون در این بحث فعلا اختصار هست، جلسه سوال جواب هم خدا حفظش کنه در بل عزیزمون از آقای قراری به عهده گرفتن توی جلسه داغونه باشد تا از فرصت ها بیشتر استفاده بکنیم و دیگر این جلسه پاسخ به سوالاتش دیگر وقت رو نگیره و یک شنبه ها از محضر اون بزرگوار استفاده بکنیم در پاسخ به سوالات و فرصتی باشد انشالله بتونیم بحثه ها رو دم و دورتر خلاصه تر و چه یک دور این اصل دلیلی که باز می شود تبایه کرد انشاءالله تعالی بتونیم یک خورده بیشتر پیش بریم. بحث های مفصل اینها هم در یک دوره دیگری انشاءالله یک دور این مباحث به صورت فشرده بحث بشود. بعد از این که عزیزان دیگه از این نوعت اتباعیت کرد عنایت دارند و توسط دارند و دنبال عمل هستند، انشالله در یک رشد دیگر یه بحثه ها و سرفصله های دیگر. برای حال اینجا در واقع جای معنای خیلی خیلی ابتدایی تازه بخوام تو که اتقوا الله رو معنا کنیم، یعنی مواظب باش، دقت کن، مواظب باش، حواست رو جمع کن، اشتباه نکنیم. اینو بیشتر کجا پیش میاد؟ این در جاهای ساختاری چون اتفاقی معمولا پیش میاد. اگر شما تعمیراتی رو، چیزی رو پیش یک صنعتگر محترمی دقت کرده باشید، او یک مرحله یه چیزی رو درست میکنه، اونجا دقت کاری میکنه که این چیز خوب ساخته بشه، بی‌نقص ساخته بشه، مطابق قوانین ساخته بشه، همه قوانین لازم در ساختار آن شیء را دقت میکنه که غیر استاندارد نباشد. این یه دقته، یه مراقبته، مواظبته. یه دقت بعد از ساخته شدن و پایان کار هست. وقتی رو ساخت تمام شد ول نمی کنه، دوباره وراندازی می کنه، وارسی می کنه. اگه یه صنعتگر دقیقی باشد که به کار خودش حساسه و مواظبش که کارش خراب نشه، به مشتری ایراد نگیره و همیشه کارش مرغوب تمام مشتری ها باشد، و با اون نگاه مشتری این دفعه به اون دستگاه نگاه میکنه، در وارسی به خود اجازه نمیدهد که اونجا ماست مالی بکنه. از یه جا رو اشتباه درست شده، ناقص شده، ضعیف شده، همینجوری ماست مالی کنه، روکش بگذاره، بره ولش کن. نه، این رو دقت میکنه، اجازه نمیده اونجا نفسش خودیش بکنه. میگه این مشتری شاید نتونه الان، اما این جنس رو میخوام کاری کنم که 20 سال کار بکنه این صنعت من. اگه بعد 6 ماه این قطع اونجا کار دستش داد، این فلان داد اشتباهی بوده خراب شد، من هرگز به این راضی نیستم. من میخوام کارم همین عذاب در بیاد. مواظبت دوم مواظبت وارثیه. دو مرتبه با نگاه مشتری کنجکاوی میکنه، عیب و ایراد این رو در بیاره، از دقت نظرش رد نمیکنه، چند بار آزمایش میکنه، کار رو تمام شد، پیتههاشم بست و پوششم گذاه، همه که تمام شد دوباره میزنه به برد، دوباره دقت میکنه تا ببینم یه ذره اگه صدا میده دستگاه دوران کنجکاو میشه، برمیگردونه، دوباره باز میکنه. این دوتا مراقبت مواظبت مال کسانی که کار ساختاری میکنن. حالا بنده خیلی اجمالی این آیه رو این دو تکرار اتقوا الله عرض کردم، که در اتقوا الله اول هشداری است برای خود عمل، ای مؤمن از خدا بترس، یعنی قانون خدا رو دقت کن، مراقبت کن، تو در نفس ساختاری درست میکنی، این ساختار خیلی مهمه، از یه دستگاه برقی اصلا قابل مقایسه نیست، ساختاریست در بی‌نهایت تو نقش داره، نو دقت کن، بل تنظر نفسون ما قدمت لغدن، میفرماست فلانی به اعمالت نگاه کن، میگه ای نفس به آنچه پیش میفرستی نگاه کن، دقت کن. اونم میفرماست به آخرت، به قیامت، به محشر، به غدن، یعنی اون چه شما فکر میکنی حالا به قول بعضی مشرکین حالا اینا نسیه هست، معلوم نیست که چه کجا میلیارد سال بعد. نه بابا، لغدن فرداست، اینقدر نزدیک اون چون فرداست، تو خیلی دور میبینی. انگریبن اون قیامت کبرایی که هست که اون قضایا رو قرآن فرموده، یک نمونه از آن روایات داریم که در حال دون دادن برای انسان مشاهده میشه. حالا بزرگان مطالبی گفتن، الان دیگه هم وقت تمام میشه حافظم نمونده این تحقیقات. مثلا وقتی دون از استخوان‌های انسان در میاد، در قیامت چطور کوه‌ها از هم می‌پاشد، پودر می‌شود، که همچون صحنه‌ای برای دون دادن، عالم برای او همچون فضایی باز می‌کنه، خورشید بی‌نور می‌شود، خورشید که وضعی پیدا می‌کنه، وقتی دون دادن از سلول‌های مغز می‌خواد در بیاد، الله اکبر، خورشید انگار که از خونش وقتی دوم در میاد که علائمی از قیامت براش باز میشه، از گوشتش یه قیامتی. اینطور نیست که بعد میلیارد سال اون صحنه رو خواهد دید، البته اون در قیامت کبرا همینطوره، اما یک سایه‌ای، یک انعکاس، یک نوعی از آن وضعیت رو انسان در این عالم بهتون میدهد. چه هست؟ لغد اونگا وحتگلا روز دقت تو کردی، مواظبه کردی، مراقبه کردی که زبانت، ذهنت، حتی فکرت، دلت، دست و پا و هر فعلی از تو صادر می شود دقت کردی که مطابق قانون الهی باشد؟ یه چیزی ساختی تو خودت، اما شب که می خواهی بخوابی وحده الله، دوباره وارسی بکن اون را و در اون وارسی دقت کن. نفس حیوانی ابلیس نیاد رو توضیحت بکنه آخه اینطور شد منم اینطور کردم، آخه فلان اینطور گفت منم اینطور گفتم، آخه فلان سیاست ایجاب میشد منم اینجور بکنم، آخه مصلحت فلان چیز این رو ایجاب میکرد. آخه تو چه کاره مصلحت حقیق میفهمه؟ مصلحت اسلام رو، مصلحت نظام رو. کسی که فقیه اجازه میده او اجازه داره در یه محدوده ای. من چه کارم به هر چیزی یه توضیح بیارم برای انجام قانون خدا؟ اگه توضیح بیارم چه میشود؟ برای چی کلاه گذاشتم؟ اگه اون یقظه اتفاق بیفته اون وقت میترسم، میگم برای کسی نیست اون کلاه بذارم که بالاخره این ساختار اگه ناقص باشه، اگه حالا جمع جورش نکنم، اصلاحش نکنم، جبرانش نکنم، توبه به استغفارش رو ولکنش نمی کنه این نظام آفرینش خدا. در پیش رو یه بزرگواری بود می گفت فلانی من محاسبه عمرش کردم، یه کسی رو میبینم حق با او بوده ولی من نمیتونم خودم رو بشکنم، من حلالیت بگیرم، این عبارت یادت بنده افتاد، اون کلام بزرگ که او نقل کردم، کردم فلانی تو که الان نمی توانی خودتو بشکنی برای حلالیت، بعد اگه مفسده پیش میاد یه ناراحتی پشت سرش هست، یه مفسده پشت سرش هست، امکان این حلالیت نیست. تو یه حرفیه، اون خدا خودش ایجاد داده، اون رو در حق اون آدم اعمال خیر هدیه میکنی تا اما میگی من نمیتونم خودمو بشکنم از حلالیت. پاسخش این بود که عیب نداره، اما یه لحظه یه جای آنچنان میشکندم خدا میدونه صدای اون به کجا بره. اون وقت ما دیگه دوام و شکستن رو نداریم. ما چه کاره عالمی که اختیار داریم که بگه من نمیخوام بشکنم، یه روزی ما رو میشکنن. اون وقتی دوام نداریم ما به اون، نمیتونیم توضیح بکنیم. هرچه که ما اینجا در محاسبه کم میاریم اینا میمونه در برزخ، در عالمهای بعد، به بهتر صورت. ان الله خبیر بما تعملون. تو چه این دقت رو بکنی که دقت رو نکنی، تو یک مأمورینی در رأس اون خدای خبیر. فرصتی است، یه رحمتی است برای شما، به خودت صابری. این آیه رو بزرگان در اثبات اهمیت مراقبه و محافظه خیلی مهم بیان فرموده‌اند. انشاءالله خدا توفیق بده ما در بحث‌های بعد، بحث‌هامون در سبای فرد انشاءالله از محضر آیات روایات بیشتر استفاده بکنیم برای شادی روح پاک شهدی که در راه علم، در راه امنیت، در راه افتخارات اسلام، نظام شهید فخری‌زاده، تمام دانشمندان، تمام اندیشمندان، تمام شهدا، تمام عزیز علماء ربانی، اشرفی هر نوعی حقی در هدایت ما داره در طول تاریخ، پدران، مادران، برپا کنندگان مجالس روزه، ذکر، بصیرت، عارف، امور دینی، امامزادگان، انبیاء، اولیاء، اولیاء علیه السلام، مؤذنین، قاریان قرآن، مفتاحان اهل بیت علیه السلام، همه و همه را مست نظر داشته باشیم. رحم الله من یقرأ الفاتحه.